به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. عنوان صحبت این نوبت مولانا و نسل امروز هست. صحبتی در بزرگداشت مولانا جلال الدین. مولانا یکی از مفاخر فرهنگ ملی ماست. کمتر خانه یک ایرانی و فارسی زبانی رو میتوان سراغ گرفت که در آن مثنوی شریف و دیوان غزلیات یافت نشه. هرچند که در 800 سال گذشته مولانا در فرهنگ و دیانت مردم ما حضور پررنگی داشته، اما امروزه برای جوانان فرهیخته و نسل امروز ما و همینطور کثیری از مردم در جهان غرب او جذابیت ویژه‌ای پیدا کرده. ترجمه مثنوی شریف به زبان انگلیسی سالهاست که یکی از کتاب‌های ادبی پرفروش در آمریکاست. در آمریکا کمتر کتاب فروشی رو میشه پیدا کرد که در اون کتاب‌هایی درباره رومی یافت نشه. لذا مبالغه نیست اگر بگوییم که هیچ شخصیتی چه در حوزه فرهنگ و چه دیانت ما چنین محبوبیتی رو در جهان غرب نداره، اون هم در زمانه ای که موج اسلام ستیزی و اسلام هراسی جهان غرب رو فرا گرفته. اینجا خوب است بپرسیم که جاذبه مولانا در چیست؟ چرا سخنان او و آموزه های او این امروزه اینقدر خواهان و مشتاق داره؟ به باور من دلیل اصلی اقبال نسل امروز به مولانا در این هست که او به نیازهای عمیق معنوی و وجودی انسان امروز پاسخ میده. مولانا هرچند که یک شخصیتی است متعلق به 800 سال پیش، اما حرفهای او نو هست، جدید هست. سخنان او هیچ وقت قدیمی نمیشه، چون که یک خلأهایی رو در زندگی انسان امروز پر میکنه. چطور؟ ببینید، جهان امروز با وصف مدرن از او یاد میشه. مدرنیته هم یک رویه روشن برای جهان امروز به ویژه جهان غرب داشته و همینطور یک رویه تیره و تار، هم یک ابعاد مثبتی داشته و همینطور ابعاد منفی. رویه روشن مدرنیته همون دستاوردهای شگرف بشر در حوزه‌های گوناگون علوم، تکنولوژی و غیره هست. توسعه اقتصادی و معیشتی، توسعه سیاسی و فرهنگی، حقوق بشر، مسائلی از این قبیل که حقیقتاً رفاه بیشتر رو برای جامعه جدید به همراه داشته. اما مدرنیته یک رویه تیره و تار هم داره، یعنی پس از یک فرایند دو سه قرنه که مدرنیته به ویژه در جهان غرب استواری پیدا کرده، نهادینه شده، ما رفته رفته به تبعات منفی مدرنیته پی میبریم، تبعاتی که علل عموم روحی، روانی و معنوی هستند. در این زمینه سخن فراوان میشه گفت، اما من مایلم فقط به یک نمونه از این پیامدهای منفی مدرنیته اینجا اشاره کنم و از این مطلب عبور کنم، و اون گسترش چشمگیر ملالت، کسالت روحی و پژمردگی در سطح جامعه های مدرن هست، همون که در زمان انگلیسی دیسپیر نامیده میشه. دیسپیر یعنی از دست دادن امید در زندگی، غلبه کردن یک روحیه یأس، نومیدی در زندگی بر آدمی، و همین باعث میشه که انسان طرب و شادی نداشته باشه، شادمان نباشه. و متاسفانه این یک واقعیتی است که ما در نسل امروز جامعه های جدید فراوان اون رو میتونیم مشاهده کنیم. نسل امروز بیش از هر نسلی در تاریخ بشر در رفاه مادی به سر میبره، اما علارغم همه داشته ها و انباشته های خودش احساس خلع میکنه در درون خودش، یک خلع درونی رو احساس میکنه، کمبودهای روحی و روانی داره و این خودش حکایت از این داره که رفاه بیشتر لزوماً به رضایت از زندگی منجر نمیشه. افسردگی، پژمردگی و اونچه که اصطلاحاً دیپرشن نامیده میشه دائماً سیر صعودی رو داره طی میکنه، هرچند که خود مسئله پژمردگی، افسردگی و دیپرشن رو به افزایش هست، اما سن افسردگی برعکس رو به کاهش هست. امروز آمار و ارقام نشون میدن که چیزی حدود 1/4 کودکانی که در کلاس‌های آمادگی هستن یا پری اسکول در آمریکا دچار افسردگی هستن. لذا میخوام اینو عرض کنم که مبالغه نیست اگر بگوییم که نسل امروز با یک بحران معنوی مواجه هست، ای spiritual crisis. مولانا متاعی رو عرضه میکنه امروزه که خریدار داره، یعنی او به فوری ترین و عمیق ترین نیازهای معنوی انسان امروز پاسخ میده، آتش معنوی او رو سیراب میکنه. اما حالا برای اینکه کلیگویی نکرده باشیم اجازه بدید که یک قدری درباره خود معنویت اینجا توضیح بدم. من معنویت چیست؟ این چه متاعی است که مرغوب ترین و بهترین اون رو میتوان در دکان مولانا یافت کرد؟ ببینید، معنویت رو با دیانت نباید خلط کرد. معنویت و دیانت دو امر و دو حوزه متفاوت هستند. البته این دو با هم متعارض نیستند، متباین نیستند، اما متفاوت هستند. بدین معنا که یک کسی ممکنه دیندار باشه اما معنوی نباشه، و برعکس یک کسی ممکنه معنوی باشه اما پیرو هیچ کدام از ادیان سنتی رایج مثل مسیحیت، اسلام، یهودیت و غیره هم نباشه. لذا معنویت باور و اعتقاد به یک سری گزاره‌های متافیزیکی نیست، مثل اعتقاد به وجود خداوند، نبوت، معاد و غیره. و همینطور معنویت عمل به یک سری آداب عبادی و شرعی هم نیست، مثل نماز و روزه و این قبیل مسائل. ارادت ورزیدن به شخصیت‌های مقدس مذهبی هم نیست، بلکه معنویت یک رویکرد خاص به زندگی هست. معنویت اگر که آدمی به اون پایبند بشه در عمل، چیز دیگری می‌سازه از آدمی، تحول باطنی و شخصیتی در او ایجاد می‌کنه. معنویت نگاه انسان به جهان و زندگی رو کیفن تغییر میده به دو شکل بسیار مهم. شکل اولش این هست که معنویت نگاه شما رو معطوف میکنه به اینجا و اکنون، here and now، نه به زندگی در جهان دیگری، نه به زندگی پس از مرگ، بلکه اینجا و اکنون. به قول سعدی، آدم عاقل نقد را به نصیحه متوهم نگرداند، و این دقیقاً کاری است که معنویت با آدمی میکنه. نگاه او را معطوف میکنه به اینجا و اکنون. و شکل دومش هم این هست که معنویت نگاه شما رو از قشر به مغز معطوف میکنه. چشم آدمی رو به فراسوی پوست و قشر متوجه میکنه، یعنی آدمی رو، نگاه آدمی رو از ظاهر جهان، ظاهر امور و ظاهر آدمیان فراتر میبره و به آنچه که در پشت این پوست و قشر وجود داره متوجه میکنه. لذا میخوام این عرض کنم که ما دو فلسفه اصلی برای زندگی داریم، یک فلسفه مادی و دیگری فلسفه معنوی. فلسفه مادی یا ماتریالیستی برای زندگی ارزش انسان‌ها رو در نوع مصرف اونها می‌دانه. لذا تأکید می‌کنه بر تجملات، بر لوکسگرایی، بر اون چه که زرق و برق نامیده میشه. همون چیزی که فارسی زبان ها میگن آدمی عقلش ممکنه در چشمش باشه. کسی که عقلش در چشمش هست یک انسان مادی هست، یعنی کسی که ظاهربین هست، قشری هست، سطحی‌نگر هست. فلسفه مادی نه تنها یک ارزش‌هایی رو به کسانی که به او باور دارن میده، بلکه یک وعده‌هایی هم به اونها میده. وعده‌های فلسفه مادی چی هست؟ میگوید که اگر نگاه من به زندگی رو انتخاب کنید، اگر به اون ارزش‌هایی که من توصیه می‌کنم پایبند باشید، اون وقت شما مرفه خواهید بود، در رفاه خواهید بود. ماشین شما، اساسیه منزل شما لوکس خواهند بود. خوراک و پوشاک بسیار خوبی خواهید داشت. برق داشته‌ها، برق انباشته‌های شما چشمان همه رو خیره خواهد کرد. همگان در حسرت شما خواهند بود. این وعده‌هایی است که فلسفه مادی و ماتریالیستی در زندگی به آدمی میده. و اما فلسفه معنوی چیست؟ ببینید، فلسفه معنوی برخلاف این، برخلاف رونق ظاهر عمل میکنه. یعنی هرچند که ماتریالیسم، فلسفه مادی، رونق در ظاهر رو به آدمی تعلیم میده و به او ترغیب میکنه، اما فلسفه معنوی برعکس رونق باطن رو ترویج و تبلیغ میکنه. یک وعده هایی به آدمی میده که همگی در درون او و در وجود او تحقق پیدا خواهند کرد، یعنی وعده هایی که معطوف به احوالات درون آدمی هستند. البته وقتی که درون آدمی تغییر کرد، به بیرون هم در نهایت ریزش پیدا خواهد کرد، یعنی رفتار او، مناسبات او با دیگران رو هم از خودش متأثر خواهد کرد. خب، ثمرات و میوه های معنویت چی هست؟ اون کسی که معنویت رو به عنوان فلسفه زندگی انتخاب میکنه، چه میوه ها و ثمراتی رو پیدا خواهد کرد؟ اونطور که متفکران میگوین، چهار میوه و ثمره اصلی رو خواهد داشت. اولین میوه و اولین ثمره آرامش درونی است. دوم، وجد، شادی و طرب درونی. سوم، امید و امیدواری در زندگی است. یعنی یک انسان معنویتگرا خیلی در زندگی خوشبین هست، یک آدم مثبتی هست، پر از انرژی مثبت هست. و چهارم، رضایت باطنی، همون چیزی که در زبان انگلیسی سلف کانتنتمنت نامیده میشه، یعنی اینکه آدمی از درون احساس پوچ بودن و پوچ بودن نمی کنه، از درون احساس استغنا میکنه، یعنی یک استغنا و بی‌نیازی درونی در خودش حس میکنه. اجالتا اینها میوه ها و ثمرات ملموس معنویت هستند. خب، اگر که یک فرد دینداری هر روز نماز گذاشت، در هر ماه رمضان 30 روز روزه‌داری کرد، سفر حج گذاشت، اما این میوه ها و ثمرات ملموس رو در خودش پیدا نکرد، معناش چی هست؟ معناش این هست که دیانت او بار معنوی نداره، دیانت او ارزش و سود معنوی نداره. و ما اگر با این ضابطه و با این میزان بخوایم دیانت آدمیان رو بسنجیم، لاجرم باید بدون رودرواسی بگوییم که دیانت بخش بزرگی از انسانهای دیندار، چه در اسلام، مسیحیت، یهودیت و غیره، بار معنوی چندانی نداره، ارزش و سود معنوی چندانی نداره. از قضا مولانا در دفتر اول مثنوی همین نقد رو به دینداری عامیانه هم داره، به دینداری که در سطح توده های مردم رواج داره و یک نوع دینورزی هست که بار معنوی زیادی نداره. لاجرم همه شما عزیزان با این ابیات در مثنوی شریف آشنا هستید. ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا در انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بانگهان در جمع گندم جوش کن. گرنه موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ مولانا میگوید که اگر بعد از 40 سال دین ورزی و عبادت شما هنوز خودبین و خودخواه هستید، متکبر هستید، اگر احساس آرامش درونی نمی کنید، اگر شاد نیستید، اگر هنوز حق و حقوق دیگران رو پایمال می کنید، عشق و محبتی در دل شما وجود نداره، خب نباید از خودتون سوال کنید که گندم این همه اعمال عبادی و دیانت 40 سال کجاست؟ 40 سال عبادت و دین ورزی چه سودی برای شما داشته؟ دیانتی که باعث پیشرفت انسانیت نشه، ارزش معنوی و سودی برای آدمی نخواهد داشت. من فکر میکنم این جمله‌ای که مولانا در فیه ما فیه آورده رو باید بر سردر همه مساجد، کلیساها و معابد بنویسند، تا مردم وقتی که وارد این اماکن میشن بفهمن که اصل و اساس دیانت رو در چه چیزی باید جستجو کنن. مولانا فرمود آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن از سخن را. یعنی فی الجمله همه پیامبران و انبیا آمدن که آدمی را آدم تر کنند، انسانیت رو به او تعلیم بدن. لذا میخوام این عرض کنم که معنای معنویت همین هست. معنویت یک چنین متاعیست و یک چنین میوه‌ها و ثمراتی برای آدمی خواهد داشت. مولانا به همین معنا یک انسان معنوی تمام عیار و کامل بود. مولانا یک انسان معنویتگرا بود در یک سطح بسیار عالی، و اجالتاً در دکان او همین متاع یافت میشه، و این متاعی است که نسل امروز و جهان امروز بسیار خریدار اون هست. من فکر میکنم که نامی که بر مهمترین اثر مولانا گذاشته شده گویای همین مطلب باشه، مثنوی معنوی. مثنوی یک پسوند معنوی هم داره، The Spiritual Couplet، یعنی در این کتاب شما معنویت یافت خواهید کرد. اونچه که در این کتاب مطرح هست، عرضه میشه، معنویت هست. البته وقتی که من میگم مولانا اینجا معنویت رو عرضه میکنه، یک آموزگار معنوی است، معنیش این نیست که مولانا یک آموزگار و معلم در معنای مصطلح کلمه هست. یعنی اینکه مولانا اینطور نبوده که بره یه سری چیزهایی رو از دیگران یاد بگیره و بعد در مثنوی و فیه ما فیه و غیره همون یاد گرفته های خودش رو حالا پس بده و به دیگران هم آموزش بده. اینطور نیست. ببینید مثنوی کتاب حکایت ها هست، اما حکایت احوالات خود مولاناست. یعنی این کتاب شریف زیر و زبر احوال خود مولانا رو داره. مولانا در جایی درباره قرآن کریم میگوید که هست قرآن حال های انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. میگوید که قرآن کریم در بردارنده احوالات پیامبران الهی است. این سخن درباره خود مثنوی هم صادق است. یعنی مثنوی هم در بردارنده احوالات خود مولاناست. مولانا حکایت‌های عامیانه، حکایت‌هایی که در سطح جامعه خودش رواج داشته رو می‌گرفته و محصول کشفیات خودش رو در اون ظرف به مخاطبانش عرضه می‌کرده. فراوان در مثنوی مولانا به همین امر اشاره می‌کنه. بالمثل در دفتر اول مثنوی در حکایت پادشاه و کنیزک به صراحت می‌گوید که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. یعنی این داستانی رو که من اینجا ذکر می‌کنم در حقیقت حکایت احوالات خود من هست. فقط در پرانتز عرض کنم که این حکایت پادشاه و کنیزک در حقیقت قصه زندگی خود مولاناست، آنچه که او قبل از آشنایی با شمس تبریزی بود و بعد اون طبیب الهی شمس تبریزی وقتی که طبابت کرد، درمانگری کرد، درد مولانا رو علاج کرد، مولانا چیز دیگری شد. اجالتاً این قصه، یعنی قصه آشنایی او با شمس تبریزی در همین حکایت آمده. لذا از بیان این مطلب میخوام این رو عرض کنم که وقتی که شما مثنوی شریف رو میخوانید در حقیقت با تجربیات و کشفیات دست اول یک کسی آشنا میشید که معنویتگرا بوده، یک کسی که زندگی معنوی داشته، یک نگاه معنوی به جهان و به زندگی داشته. و همون ثمراتی که من برای معنویت ذکر کردم، اون میوه ها رو شما در جای جای مثنوی شریف هم میتوانید ردیابی کنید. یعنی آرامش، شادی، امید، رضایت باطنی در سخنان مولانا موج میزنه و همین تأثیرات رو هم بر مخاطبان خودش خواهد گذاشت. یعنی اون کسی هم که مثنوی شریف رو میخوانه، دیوان غزلیات رو میخوانه، همین تأثیرات رو هم این کتاب ها بر او خواهند گذاشت. شما وقتی که مثنوی شریف و دیوان رو میخوانید هیچگاه دچار خشم و غضب و نفرت نمیشید، هیچگاه حس نمی کنید که این کتاب ها شما رو ترغیب میکنن که برید به خودتون بمب ببندید، در جایی منفجر کنید، یک عده‌ای رو بکشید تا خداوند از شما خوشنود و راضی باشه. برعکس، اگر که شما خشم و غضبی هم دارید، مولانا از شما میگیره و اون رو با محبت جایگزین میکنه. این کتاب ها هیچگاه در شما استراب و استرس ایجاد نمی کنند، برعکس به شما آرامش میدن. چرا که صاحب این آثار خودش در یک آرامش واقعی زندگی میکرده، در این دریای پرتلاطم زندگی حقیقتاً در یک آرامش به سر میبرده. در مثنوی شریف مولانا سخنی میگه که بسیار بسیار باید برای ما شنیدنی و آموختنی باشه. این بیتی رو که الان بنده میخونم از مثنوی، این رو شما به عنوان فقط به زیبایی ادبیش نگاه نکنید. یعنی اینطور نیست که مولانا میخواسته فقط قافیه پردازی بکنه، جنبه تزئینی این سخن مولانا نداره. من که صلحم دای من با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. میگوید من با صاحب خانه این عالم در صلح زندگی میکنم، یعنی با خداوند صلح کردم. غالب آدم های دیندار اینطور نیستند. درسته که در زبان میگویند که ما تسلیمیم، مسلمانیم، تعظیم میکنند، تکریم خداوند میکنند، اما فراوان با خداوند جدال دارند، با فرمان های او، با دستورات او، با حکمت های او. ولی مولانا میگه من با صاحب خانه این عالم در صلح هستم، به همین خاطر هم هست که در آرامش به سر میبرم و اصلا این جهان و این زندگی برای من این جنت هست. لذا شما وقتی که مثنوی شریف رو میخوانید همین آرامش هم در شما ایجاد میشه. در آثار مولانا شما هیچ وقت دچار غم و غصه نمیشید، فقط شادی و طرب یافت میکنید. هیچ وقت عبوس و ترش رو نمیشید. در این کتاب ها اصلا ترشی نیست، ترشی نیست، همه قند و شکر هست. میخوام این عرض کنم که همه اینها زائده معنویت هست، همه اینها زائده معنویت هست. اگر آدمی به معنای واقعی کلمه معنوی بشه، معنویت برای او چنین ثمرات و میوه هایی خواهند داشت. و ما در مثنوی و در دیوان غزلیات در عالی ترین سطحش این میوه ها رو یافت میکنیم. من حالا فقط برای این که این برنامه رو معطر کنم با کلام خود مولانا، یک پاره از سخنان او رو در باره احوالات خودش اینجا ذکر میکنم که نشون که بیانگر همین میوه های معنوی است که او چگونه به این میوه ها دست پیدا کرده بوده. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. ببینید شما از این ابیات بوی خوشباشی غافلانه رو استشمام نکنید. این شهد و شکری که مولانا به اون اشاره داره از عمق وجود اون بزرگوار می جوشیده. کان قندم نیستان شکرم، هم ز من می روید و من می خورم. می گوید که وجود من یک معدن قند و شکر هست. قند و شکر رو تولید می کنه، نه اینکه مصرف کنه، تولید می کنه. و من تولیدات وجود خودم که همون قند و شکر هست رو ازش تغذیه می کنم. لذا این شهد و شکری که مولانا ازش سخن میگه جوشیدنی هست، نه نوشیدنی و آشامیدنی. یعنی مولانا به واقع احساس میکرده که به یک معدن، به یک منبع پایان ناپذیر شیرینی وصل شده بوده. چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت عوض روزی که برو شکر ندارم. میگوید که در این عالم فقط یک دکان هست که شما هر وقت به اون مراجعه کنید و طلب شکر بکنید، به شما نمیگه که برو امروز من شکر ندارم، برو فردا بیا. و اون دکان، دکان خداوند هست. لذا مولانا حقیقتاً چنین احساسی رو داشته که به یک معدن وصف پایان ناپذیر شهد، شکر و شیرینی وصف شده بوده. لذا میخوام این عرض کنم که حرف اصلی مولانا این هست که آرامش، شادی، امید، رضا باید از درون آدمی جوشش کنه. اگر این گونه بود، اون وقت این احوالات پایدار خواهند بود. و الا اگر آدمی برای پیدا کردن چنین احوالاتی نیاز داشته باشه به محرک‌های بیرونی، نیاز داشته که باشه که به خودش ماده مخدر تزریق کنه یا الکل مصرف کنه، البته این احوال در او پایدار هم نخواهد بود. مولانا به صراحت در دیوان کبیر میگوید درباره مصرف الکل، چقدر زیبا میگه: باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. میگوید که الکل رو آدم‌های غمگین، آدم‌های دلمرده و پژمرده باید مصرف کنند تا بلکه یک شادی مقطعی و مصنوعی در اونها ایجاد بشه. اون کسی که از درون شاد هست چه حاجت به مصرف الکل داره؟ مولانا حتی طعنه میزنه به باده: باده از ما مست شد، نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. میگه من وجودی دارم که به باده مستی میبخشه. میتونید چنین چیزی رو تصور کنید؟ یک کسی که وجودش از باده و شراب انگور هم مست کننده تر باشه. و مولانا این چنین بود، یعنی معنویت با جان او این چنین کرده بود، یک مستی که زوال نداشت، مستی که پایدار بود و ناشی از مصرف الکل و مخدرات هم نبود، لذا پایانی هم نداشت. میخوام این عرض کنم که مولانا یک وجودی پیدا کرده بود که مولد شادی بود، مولد خنده بود. فکر میکنم این ابیات در دیوان غزلیات بیان رسایی باشه از احوالات مولانا. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفد در دل هوشیارم از او. خانه شادیست دلم، قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. یک وقتی ما شاد میشیم چون که چیزی رو مصرف میکنیم. این قصه ما آدمیان هست در جهان مدرن، در جهان جدید، در جهان رفاه. میریم به یک جایی، یک چیزی رو مصرف میکنیم، یک مکان، به مکان و جای زیبایی میریم، به یک محفلی میریم، به یک پارتی میریم تا شاد بشیم. اما این شادی حادث بر ماست، عارض بر ماست، ناشی از احوالات درونی ما نیست. لذا این نوع شادی های حادث و عارض آمدنی هستند و هر چیز که آمدنی باشه رفتنی هم هست. اما ما یک نوع شادی دیگری هم داریم که ناشی از تحول وجودی آدمی است، ناشی از قطع تعلقات هست، ناشی از رهایی درونی است. یعنی آدمی از درونش احساس آزادی میکنه، حس میکنه که هیچ چیزی دیگه او رو در بند نمیکنه، چیزی نیست که او رو محبوس کنه، او رو مقموم کنه. و در چنین وضعیتی وجود آدمی عین خنده هست. عارفان ما دو نوع خنده رو در آثار خودشون آوردن، گفتن که ما دو نوع خنده داریم. یک نوع خنده‌ای داریم که از روی تمسخر هست، یعنی این که ما میریم به یک جایی، یک کامیدی کلاب میریم، جوکی میشنویم، لطیفه‌ای میشنویم، یک عمل مضحکی رو میبینیم و بعدن اینها ما رو به خنده وادار میکنن. همین خنده‌ای که عارض بر ماست، حادث بر ماست، یعنی ناشی از شنیدن یا دیدن چیزی هست، اما در هر حال ریشش و منشأش در بیرون ماست. اما یک نوع خنده‌ای هم داریم از نوع خندیدن گل. قنچه در عرفان ما نماد عبوسی و ترشی است. قنچه در هم هست، بر هم هست، گرفته هست، اما وقتی که باز میشه، وقتی که به گل تبدیل میشه میخنده. یعنی دقیقاً باز شدن و شکفتن قنچه عین خندیدن اوست، یعنی یک خندیدنی است بعد از شکفتن. ما در ادبیات دینیمون به چنین چیزی میگوییم فطر، یعنی همون چیزی که در انتهای رمضان باید بر انسان روزدار ایجاد بشه. فطر در لغت یعنی شکفتگی، شکفتن، باز شدن. بعد از فطر عید میاد، یعنی موسم شادی است، موقع طرب هست. لذا اون کسی که یک روزداری معنوی میکنه به یک چنین وضعیتی خواهد رسید. مولانا در دیوان غزلیات این نوع دیگر خندیدن رو به ما تعلیم داده و ازش سخن گفته، خنده‌ای که ناشی از شکفتن هست. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندی. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر می خندی. ببینید شما، این نوع دگر خندیدن یعنی خندیدنی که معطوف هست، مسبوق هست، متکی هست بر چیز دیگر شدن رو در همه مجسمه های بودا میتونید یافت کنید. سیدارتا گواتاما، شاهزاده هندی، وقتی که اون جاه و جلال خودش رو، اون پلس، اون کاخ خودش رو ترک کرد، رفت و بعد از یک دوران طولانی سیر و سلوک به نورانیت باطنی رسید، بودا لقب گرفت. بودا یعنی منور، نورانی. و بعد از این رسیدن به نورانیت وجودی، یک لبخندی بر لبان بودا نشست، یک لبخندی که فکورانه هست، از سر تمسخر و تمزهک نیست، یک لبخند فکورانه، لبخندی که حکایت از آرامش وجودی او داشت، لبخندی که حکایت از رضایت باطنی او داشت. و شما این لبخند رو در همه مجسمه های بودا یافت می کنید. همونطور که مولانا گفت، گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. این شکل دگر خندیدن همون چیزی است که بعد از رسیدن به معنویت ناب در وجود آدمی ایجاد میشه. به هر روی، از این صحبت ها میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که مولانا یک تجربه موفق در عالم معنویت هست. از همین روح هست که او برای نسل امروز که با یک بحران معنوی مواجه هست، حرفهای شنیدنی فراوان داره. ببینید، امروزه معنویت رو به دو شاخه تقسیم میکنن: معنویت دینی یا قدسی و معنویت سکولار. معنویت دینی یا قدسی یک معنویتی است که در ذل و ذیل تجربه های پیامبران الهی پردازش پیدا کرده، نشر پیدا کرده و همگی از قبل اون پیامبران الهی برای پیروان این نوع معنویت ایجاد شده. اما معنویت سکولار اینگونه نیست، یعنی یک نوع معنویتی است که خودش رو مقید به هیچ سنت دینی نمیدانه. البته یک نوع معنویتی هم هست که به قول فارسی زبانها گزینه‌ای هست، التقاطی هست، اکلکتیک هست به قول انگلیسی زبانها، یعنی کسانی که به این نوع معنویت، معنویت سکولار پایبند هستند، البته به هر بوستانی است که میرسند یک گلهایی رو هم میچینند و عبور میکنند، هم در بوستان اسلام، هم مسیحیت، هم یهودیت، هم بودائیسم و غیره. اما مقید به تبعیت و پیروی از آموزه‌های هیچ کدام از این ادیان هم نیستند. میخوام این عرض کنم که مولانا در حقیقت وابسته به جریان معنویت دینی و قدسی هست. به ویژه در مثنوی شریف و فیه ما فیه، ما فراوان استناد به قرآن کریم و احادیث نبوی میبینیم و خود این حکایت داره از وامداری مولانا به اسلام و آموزه های شریف نبوی. البته اینجا این رو هم باید عرض کنم که هرچند که مولانا یک معنویت گرای دیندار بود، اما دینداری او رو نباید با دینداری عامیانه خلطش کرد. دینداری و دینورزی مولانا از جنس این دینداری های سنتی نبود. ببینید خود مولانا از قضا در مثنوی و فیه ما فیه به ما میگوید که دو نوع دینداری داریم، یکی دینداری عامیانه هست و دیگری دینداری عارفانه. دینداری عامیانه همین دینداری است که فقیهان و متکلمان و محدثان و مفسران تعلیم میدن و نشر میدن، اما دینداری عارفانه یک دینداری معنویت گرا هست با همون اوصافی که قبلا ذکر کردم. حظ مولانا از دین با حظ فقیهان و متکلمان کیفن متفاوت هست. مولانا یک حظ معنوی از دین داشته و در آثار خودش به ویژه مثنوی شریف حظی که از دین برده، یعنی حظ معنوی خودش از دین رو با مخاطبانش در میان گذاشته. ببینید در همه دفاتر ششگانه مثنوی در مقدمه مولانا معمولا یک چیزی رو، یک عباراتی رو با نثر آورده. در مقدمه دفتر اول مثنوی در همون ابتدا به ما میگوید که در این کتاب شریف چه متاعی عرضه میشه. میگوید هازا کتاب المثنوی، این است کتاب مثنوی، و هوه اصول و اصول اصول دین، و آن کتابی است در بردارنده اصول 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 دین. یعنی سه بار این کلمه اصول رو پشت سر هم تکرار میکنه، یعنی یه چیز مهمی رو حالا حتما مولانا میخواد مد نظر خواننده خودش قرار بده. اصول 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 دین. ببینید ما در کلاس های تعلیمات دینی دبستان بهمون میگوین که اصول دین فی المثل سه تاست، توحید و نبوت و معاد. مولانا میگه اون چیزی که به شما میگوین اصول دین هست، اون اصول خودشون بر یک اصول دیگری استوارن و تازه اون اصول دیگر هم باز بر اصول دیگری متکی هستند. اصول 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 دین، این چیزی است که در مثنوی مطرح هست و به اونها پرداخته میشه. در مثنوی فراوان این اصول دین، یعنی اصول بنیادی و اساسی دین تعلیم داده میشه که همه جنبه معنوی دارند. اینجا حالا برای اینکه قدری مطلب بازتر بشه، حیفم میاد که حداقل به یک مثال اشاره نکنم. یکی از اصول 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 دین که در مثنوی شریف تعلیم داده میشه، میگه یکی از اون اصول این هست: دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. میگوید که یه اتاقی که پنجره نداره گور هست، زندان هست، اصلا عین جهنم هست. روزن کردن یعنی باز کردن پنجره. میگه حالا شما اگر که یک پنجره‌ای در این اتاق بسازید و اون رو بازش کنید، حالا دنیا رو وارد اون اتاق بکنید، با اون پنجره نور میاد، روشنایی میاد، هوای تازه میاد، اون سبزی و گلی که در حیات هستن وارد اتاق میشن و همه اینها ساکنان اتاق رو طربناک میکنن، با طراوت میکنن، فرحناک میکنن. برای ساکنان اتاق این پنجره ابتهاج و انفتاح میاره. اصل دین ای خاج روزن کردن است، یعنی اصل دین گشودن یک پنجره است بر روی عالم. یعنی وقتی که پنجره ها گشوده شدن، آدمی چیزهای جدیدی رو میبینه، مناظر جدیدی رو در این عالم میتونه تماشا کنه، میتونه اصلا به سوی اون منظره ها و اون مناظر حرکت کنه، جهد کنه، پرش کنه، جهش کنه و به دنبال این دیدنی های جدید آدمی چیزهای جدیدی رو در زندگیش جدی میگیره. اون امور مادی که قبلا برای او جذابیت داشتن، برای او جدی بودن، حالا ناگهان به حاشیه میرن. اونها فرعی میشن، دیگه برای او جذابیتی ندارن. یعنی اموری که قشری بودن، سطحی بودن، حالا ناگهان با این پنجره‌ای که دین در مقابل آدمی باز میکنه، عالم معنا رو میبینه، باطن این عالم رو میبینه و لذا اموری از اون دست برای او جذابیت پیدا میکنن، اصل تلقی میشن در زندگی. این تغییر منظر، change of perspective که دین در زندگی آدمی ایجاد میکنه، چیزی نیست الا گذار از مادیت به معنویت، یعنی در نور دیدن قشر و رفتن به سوی مغز، عبور از ظاهر به باطن در همه چیز و در همه امور. یعنی کسی که یک چنین تغییر منظری رو پیدا میکنه، دیگه یک آدم قشری نیست، یک آدم ظاهربین و سطحی نگر نیست، نه در امور ایمانی و دینی قشری هست، نه در حوزه مناسبات انسانی، نه در معاشرت‌های خودش، نه در سیاست، دیگه یک آدم قشری نیست اون کسی که معنویت‌گرا میشه. من فکر میکنم حالا میتونیم بهتر بفهمیم که چرا مولانا بر چه اساسی، بر چه بنیادی در اون حکایت موسی و شبان این ابیات رو میگوید. این ابیات رو لاجرم همه شما عزیزان باش آشنا هستید، چون که در کلاس های دبستان همین ابیات رو به ما تعلیم میدن. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ببینید این حرفا شعار نیستا. مولانا جوگیر نشده بوده، احساساتی نشده بوده، معنوی شده بوده و همین باعث شده که او دیگه به برون، به قال نگاه نکنه و عیار آدمیان رو محک بزنه، بلکه به درون نگاه کنه، به باطن نگاه کنه. این گونه سخن گفتن برآمده از معنویت هست. وقتی که یک کسی معنوی بشه، معنویت گرا بشه، به طور کاملا طبیعی، به طور خودجوش اصلا اینطوری حرف میزنه، اینطور به دنیا نگاه میکنه. تعبیر دیگری که مولانا برای اصل، برای باطن در آثار خودش به کار میبره، تعبیر جان هست. جان هر پدیده‌ای جان داره و جان هر چیز اون چیزی هست که، اون عنصری هست که او رو می جنبانه، می شورانه، به حرکت می آوره. این عالم بزرگ کیهانی جان داره، تعلیمات دین جان دارند، ما آدمیان هم جان داریم، منتها جان ما آدمیان چیزی نیست که اگر از بدن ما خارج شد دیگه بمیریم، به لحاظ بیولوژیک از بین بریم. ببینید یک کسی ممکنه به لحاظ بیولوژیک غذا بخوره، تخلیه بکنه، حرکت بکنه، سر کار بره، یعنی زنده باشه، اما در عین حال بی جان هم باشه. این همون حالتی است که ما میگیم فلانی در زندگیش روح نیست، یک زندگی بی روح داره، یعنی اون فرد دچار رخوت هست، دچار کسالت روحی و پژمردگی هست، یک زندگی پوچ و عبثی داره. اگر آدمی از جانش غافل بشه، یک چنین وضعیتی رو پیدا خواهد کرد. به خاطر همین هم هست که مولانا بر ما نهیب میزنه: ای بستگان تن، به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشای جان مبارک است. مبارک یعنی پربرکت. میگه چرا شما فقط به جان خودتون، به جسم خودتون چسبیدید، فقط نیازهای جسمی و نیازهای اینگونه خودتون رو فقط برآورده میکنید؟ جان هم یک منظره زیبا و دیدنی هست، چرا به اون نظر نمیکنید؟ چرا به اون عنایت نمیکنید؟ چرا از اون سراغ نمیگیرید؟ چرا از جان خودتون غافلید؟ و این حرف اصلی مولاناست. چرا شما آدمیان از جان خودتون غافلید؟ و من میخوام این عرض کنم که بزرگترین و پرهزینه ترین آسیبی که زندگی ماتریالیستی مدرن به آدمیان رسانیده همین غفلت از جان هست. غفلت از جان، بیتوجهی کامل به معنویت، به اون ساحت معنوی وجود خودمون، و نتیجه این غفلت از جان همین نیهیلیزم، پوچی و عبثی هست که متاسفانه در زندگی بسیاری از ما آدمیان جهان مدرن فراوان میشه یافت کرد. فقدان آرامش، شادی، امید و رضایت باطنی. مولانا در دفتر سوم مثنوی حکایت اهل سبا را آورده که مثل بسیاری از ما آدمیان در جهان مدرن از جان خودشون اونها هم غافل بودند. قوم سبا یک جامعه ای بود که در ناز و نعمت زندگی می کرد، به لحاظ معیشتی مرفه و غنی بود، اما از درون پوچ بود، پوک بود، تهی بود، نسبت به معنویت بی‌اعتنا بود. به خاطر همین هم در این داستان مولانا میگه وقتی که 13 پیامبر بر اون قوم مبعوث شدن، اون قوم همه رو انکار کردن. حالا چون ما متاسفانه وقتمون رو به اتمام هست در این برنامه، فقط یک چند بیتی از ابتدای این داستان رو که وقت ربط وسیقی به این غفلت از جان داره رو اینجا من طرح میکنم و دفتر سخن این نوبت رو میبندم. آن سبا ماند به شهر بسکلان، در فسانه بشنوی از کودکان. بود شهری بز عصیم و مه، ولی قدر او قدر سکره‌ای بیش نی. مولانا میگه سبا یک کلان شهر بود، در ظاهر بسیار با شکوه، با کر و فر، پر زرق و برق بود، اما وقتی که شما پوسته رو میخراشیدید و عمیق‌تر میشدید، زیر اون پوسته چیز چندانی نبود. همه اون کر و فر و زرق و برق ها رو میشد در یک پیاله‌ای، در یک کاسه گلینی خلاصه کرد. مولانا اینجاست یک پارادوکس هایی رو مطرح میکنه، حکایت جامعه‌ای که بسیار غنی و مرفه هست اما در این حال بسیار تهیدست و فقیر هم هست. مردم ده شهر مجموع اندرو، لیک جمله سه تن ناشسترو. اندرو خلق و خلایق بیشمار، آن جمله سه خام پخت خار. میگه در اون شهر، در قوم سبا، جمعیت عظیمی بود، اما اون جمعیت عظیم رو میتوانستیم ما در سه تیپ آدم خلاصه کنیم. اون سه آدمی که آینه تمام نمای اون جامعه بودن، سه خام پخت خار. خام یعنی ناقص، پخت خارم یعنی مفتخور، یعنی آدم هایی که برای نعمتهایی که در اختیار داشتند هیچ زحمتی نکشیده بودند، مفت و مجانی اون نعمتها رو به دست آورده بودند. به خاطر همین هم ناشکر بودند، ناسپاس بودند، به خصوص شکر منعم رو به جان می آوردند، هم کفران نعمت می کردند هم کفران حق. به خاطر همین هم هست که به پیام پیامبران الهی پشت می کردند. حالا بعدن مولانا توضیح میده که اون سخام پختخار چه کسانی بودن. نفر اول، آن یکی بس دوربین و دید کور، از سلیمان کور و دید پای مور. میگه این نفر اول به یک اعتبار بسیار تیزبین بود و به یک اعتبار کور هم بود. جزئیات رو میدید اما نسبت به کل و کلان غافل بود. به قول امروزی ها بیگ پیکچر رو نمیدید، رد پای مورچه رو میدید اما سلیمان به اون عظمت رو نمیدید. مراد مولانا این هست که بعضی موقع ها ما آدمیان میتوانیم به قدری مشغول جزئیات بشیم که از کلان غافل بشیم، از کل غافل بشیم، روی کاستی ها و عیوب دیگران متمرکز بشیم اما عیوب خودمون رو نبینیم. نفر دوم، آن دگر بس تیز گوش و سخت کر، گنج در وی نیست یک جو سنگ زر. میگه نفر دوم گوشهای بسیار تیزی داشت اما در این حال کر هم بود، یعنی خیلی از چیزها و حرفها رو میشنید اما حرف حق رو نمیشنید. ادعای گنجور بودن داشت اما یک جو زر هم در انبان نداشت. نفر سوم وان دگر او رو برهنه لاش باز، لیک دامنهای جامعه او دراز. جامعه های فاخر بر تن داشت، لباس های مارکدار بر تن داشت اما در این حال اوریان و برهنه هم بود، یعنی با اون لباس های فاخر و گران قیمت خودش میخواست برهنگی و بیچیزی وجودی خودش رو بپوشانه. یعنی بعضی موقع ها ما لباس فقط برای پوشش جسممون و تنمون نیست، بلکه میخواهیم با اون لباس های گران قیمت خودمون عیوب و نقصان های خودمون رو هم بپوشانیم. مردم اهل سبا اجالتا این گوده بودن، اولا متوهم بودن، یعنی توهم پر بودن داشتن، گنجور بودن داشتن، و دوم قوتور بودن در غفلت ها، به جزئیات و فروع چسبیده بودن اما از اصل و کلان غافل بودن. و شاید بزرگترین و زیانبارترین غفلت اونها غفلت از خودشون بود. اونها یک مردم خودناشناس بودن. چطور ممکنه که آدمی که خودش رو به درستی نشناسه اما بتونه به خودش خدمت کنه، بتونه خودش رو خوشبخت کنه؟ این خیلی نکته مهمی هست. آدم تا خودش رو نشناسه چطوری میتونه نیازهای خودش رو تأمین کنه؟ صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. کیهان شناسی و ژنتیک میدونه، جامعه شناسی و اقتصاد میدونه، اما خیشتن حقیقی خودش رو نمیشناسه. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. از اصل خودش بیخبر هست، از جان خودش غافل هست. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا و آن ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو لیک. حالا وسط این داستان قوم سبا داره یک طعنه میزنه مولانا به فقیهان، میگه اونها هم به یک معنا تیزبین و دیدکور هستن، یعنی به جزئیات و فروع چسبیدن از اصل غافلن. فخر میفروشن که ما علم حلال و حرام میدانیم. خب گیرم که میدانید، آیا شما میدانید که خودتون حلال هستید یا حرام؟ آیا خبر دارید که ممکنه اصلا زندگی خودتون رو، وقت خودتون رو حرام کرده باشید؟ قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. میگه شما میرید به یک مغازه‌ای، قیمت همه کالاها رو در اون مغازه میدونید، خیلی دقت دارید که کلاه سرتون نزنن، کلاه سرتون نذارن، خیلی پرس و جو میکنید، مراقبید که جنس رو به شما گرون نفروشند، اما در زندگی روزمره خودتون رو ارزان میفروشید. آیا این غفلت نیست؟ بعد در ادامه مولانا حرف اصلیش رو میزنه، جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو، لیک بنگرن اندر اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. جان همه علم ها خودشناسی است، این که انسان خودش رو بشناسه و بعد بتونه به خودش خدمت کنه و خودش رو سعادتمند کنه. وقتی این برنامه به پایان رسیده، امیدوارم که صحبت های من در ارتباط با سر جذابیت مولانا برای نسل امروز آشنا شنو باشید، و انشاءالله که این صحبت ها برای شما مفید بوده باشه و شما رو خسته نکرده باشه. از توجه شما به عرایض خودم در این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.